اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیت یوصین بها او دین ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم. دوستان عزیز، بحث ما در تفسیر قرآن آیات شریفه ارث بود. آیه 12 سوره نساء را داشتیم بررسی می‌کردیم. در جلسه قبل کلمه نصف را توضیح دادیم. کلمه ترک را گفتیم در آیه شریفه قبلی چون وارد شدیم بست را حواله می‌دیم به همونجا. ازواجکم را توضیح دادیم که در حقیقت زوج و زوجه، و از کلمه زوج و زوجه فعلا ساخته شده زوجه. در قرآن هم آمده زوجناکه ها. ببینید، توجه داشته باشید، ما کلمه زوج رو توضیح دادیم که به معنای جفته. زوجین یعنی مرد و زن، زوجه یعنی زن، زوج یعنی مرد و زن. حالا یک کلمه بود از که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب اقرار پیرامونش بحث میکنه. کلمه زوج تقریبا نظیر اون کلمه هست، ولی من الان یادم رفته که اون کلمه چی بود که شهید میگفت در باره تثنیه بحثه که آیا به معنای چار معنا میشه یا به معنای دو معنا میشه. من وقتی پیش بیاد کتابخانه باز مثالیک رو نگاه کنم خدمت دوستان عرض میکنم. و اما کلمه زوج خب فعل داره دیگه، ملاحظه بفرمایید. از این کلمه زوج مثلا ما زوجه داریم در قرآن. وقتی که در قرآن زوجه داریم و اتفاقا فعل دو مفعولی هم هست کلمه زوجه، خداوند متعال این کلمه را در قرآن به کار برده و فقها از این کلمه استفاده کردن که وقتی میخوایم عقدی را انجام بدیم باید از این الفاظ استفاده کنیم، و به همین جهت در آیه شریفه آمده که چون زوجه به کار رفته، ما در صیغه عقد میتونیم از ماده زوجه استفاده کنیم. ببینید دوستان عزیز، من یک مطلبی را درباره زوجه توضیح بدم، بعد دوباره برگردم باز نکته‌ای درباره زوجم باز جدیدن میدونم که خدمت دوستان عرض کنم. کلمه زوجه در قرآن به کار رفته و دو مفعولیه. کلمه انکحه هم در قرآن به کار رفته و دو مفعولیه. کلمه متعه هم در قرآن به کار رفته و دو مفعولی هست. مرحوم فاضل مقداد در کتاب نکاح در کنز العرفان می نویسه که عقد را وقتی میخواد انجام بشه باید به یکی از این الفاظ ثلاثه باشه. البته روایتی نیامده است که مثلا فرض میکنیم وقتی که زن را به تزویج مرد درآورید این صیغه را به این صورتی که ما میگیم بگید، ولیکن از مجموع روایات استفاده شده که در مورد عقد نکاح لازمه که حتما لفظ باشه، در مورد انشاء طلاق و ایقاع طلاق باید لفظ باشه. ببینید صرف نیت کفایت نمی کنه، باید حتما لفظ وجود داشته باشه. اینکه فقها فرمودن آدم بگی آقا منم راضی تو هم راضی گور پدر قاضی فایده نداره، بلکه باید حتما لفظ باشه. البته در این که آیا باید لفظ فارسی کفایت میکنه یا باید حتما عربی باشه، چون در کتاب نکاح فروج است، در باب فروج فقها احتیاط کردن و رضا فرمودن حتما باید به صیغه عربی باشه. عقد نکاح مثل عقد بی نیست که به فارسی هم اگر محقق شد کفایت کنه. خب در این که چه عقدی را به کار بگیرن، البته من اینجا اشاره کنم که بعضی از فقها در این حال آقایون معتقدند که اگر همون نیت هم باشه کافیه. مرحوم آیت الله آقای دکتر محمد صادقی صاحب تفسیر الفرقان یک کتابی داره به نام شرح تبصرت المتعلمین علامه هلی. در شرح تبصرت المتعلمین اگر دوستان نگاه کنن در کتاب دیکا میگه صرف نیت کافیه و فرق بین سفاح یعنی زنا و بین نکاح صحیح همین نیت صحیح هست. نیت صحیح برای کسی که برای تشکیل خانواده این عمل را انجام میده و تولید فرزند این عمل را انجام میده او را نکاح میگن، و کسی که برای برآوردن شهوات جنسی خودش عمل مجامعت را انجام میده سفاح میگن. این اقوال نادر در گوشه و کنار فقه وجود داره، ولی فقها معتقدن که باید حتما به لفظ باشه عقد نکاح، و اونم لفظ در حقیقت عربی. اما فاضل مقداد میگه خب لفظ عربی اگر باشه کدوم لفظ؟ میگه سه تا واژه در قرآن به کار رفته که من یکی را در بحث ما مورد توجه باید قرار بدیم. یکی زوجناکه ها، ببینید زوجه از افعال دو مفعولیه و ما در کتاب واژه شناخت قرآن این واژه را خوب بررسی کردیم. مرحوم امام خمینی دو تا مسئله در کتاب نکاح داره از تحریر الوسیله که در کتاب‌های فقهی دیگر نیست. ایشون میگه هر یک از انکحه و زوجه، حالا متعرم فرموده یا نه من یادم نیست، این سه تا فعل بالاخره از نظر ادبی آدم مراجعه کنه به کتاب‌های لغوی خوب میفهمه اینا دو مفعولی هستن و دو تا مفعول میگیرن. مفعولشون ممکنه ضمیر باشه، ممکنه اسم ظاهر باشه. انکحه، انکحه دو مفعولیه. بعد زوجه دو مفعولیه. بعد متعه دو مفعولیه. و چون هر سه تا آمده متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، انکحه هم آمده، زوجه هم آمده، از این سه تا لفظ ما در مورد عقد نکاح میتونیم استفاده کنیم. پس واژه زوجه دو مفعولی هست و در قرآن هم دوستان عزیز استعمال شده و میفهمیم که این کلمه چه جایگاهی در قرآن داره. قرآن میگه و اذا النفوس زوجت، تزویج شده باشه. اینجا الان دو تا مفعول و مفعولی بوده، مفعول اول نائب فاعل واقع شده، مفعول دومش محذوف به قرینه در حقیقت، و اون آیه شریفی هم که خوندیم که روشن در حقیقت. پس ببینید کلمه زوجه روشن شد. باب مفاعلش هم افتعالش هم آمده. بله در قرآن آیه شریفه هست، بله کلمه زوجه و زوجناهم بحور عین ای قرناهم بهن، در قرآن کلمه زوجناهم آمده. بعد راغب اصفهانی اینجا یک تعبیر جالبی داره، میگه زوجناهم بحور عین یعنی چه؟ ای قرناهم، چون اصل معنای زوج به معنای هر چیزی که قرین دیگری باشه اسمشو میذارن زوج. حالا اینجا من عبارت مفردات راغب را نوشتم برای دوستان بخوانم، یعنی نوشتم که یعنی آوردمش در حقیقت خود مفردات راغب را تسامح شد که گفتم نوشتمش. ببینید در مفردات راغب، راغب اصفهانی می نویسه یقال لکل واحد من القرینین، هر دو چیزی که قرین یک دیگر هستن و هر کدومشون مذکر و انثی، مذکر باشه مؤنث باشه، در حیوانات متزاوجه، در حیواناتی که جفتن، به هر کدوم از اینها زوج گفته میشه. مثلا فرض میکنیم که اینا میشه نر داریم، میشه ماده داریم، اینا قرین یک دیگرن. بز نر داریم، بز ماده داریم، گاو نر داریم، گاو ماده داریم، شتر نر داریم، شتر ماده داریم، و هر حیوانی اینا زوج گفته میشه. ولی کل قرینین فیها و فی غیرها زوج، هر چیزی که دوتا با هم استعمال بشه، مثل لنگ کفش، دوتا لنگ کفش باشه، دوتا لنگ نعلین باشه، دوتا لنگ در باید باشه، اینا به هر چیزی از درش گفته میشه زوج در حقیقت. ولی کل ما یقترن با آخر مماثلنده، هر چیزی که باید همراه دیگری باشه مثل لنگه های در، زوج گفته میشه. هر چیزی که حتی مزاد دیگری باشه، ضد دیگری باشه، میگه میشه زوج گفته میشه، جمعش ازواج میاد. ببینید دو چیزی که قرین یک دیگرن از حیوانات، دو چیزی که قرین یک دیگرن حتی از اجزاء و اشیاء جامده، بازم کلمه زوج گفته میشه. جفت کفش میگیم، جفت در میگیم، بعد به اون مفردش میگیم لنگه در، به اون مفردش میگیم لنگه کفش. در فارسی میگیم این یک لنگه کفشه، این یک کفشه در حقیقت، اینو میگیم زوج. حالا وقتی که اصل زوج به معنای قرین باشه، قرین دیگری باشه، زوجه هم در واقع به معنای قرنه، یعنی در حقیقت همراه بودن. مقرنین در قرآن به کار رفته، مقرنین یعنی اینا همراه شدن، مقرنین بل اصفات فکر میکنم با زنجیرها، اینا همراه شدن. پس ببینید قرآن داره میگه زوجناها بحور این. من در توضیح باز کلمه زوجناها، این کلمه یادم آمد وقتی که عبارت راغب را دیدم، ماده زوجه جوریست که مفعول دومش هم با حرف جر میاد و هم بدون حرف جر، یعنی هم صحیحه بگیم زوجناهم حورن عینا و هم زوجناهم بحورن این. اما در قرآن راغب اصفهانی میگه اونی که آمده متعدی به حرف جر، یعنی حرف جر بر سر مفعول دوم این کلمه واقع شده و در قرآن نیامده، لم یجئ فی القرآن زوجناهم حورا، ولی در مورد انسان ها گفته میشه زوجته امرأتن، به تزویج در آوردم اون مرد را زنی را. بله، در مثلا فرض میکنیم عقد نکاح وقتی میخوام بخونیم و از طرف کسی وکیل میشیم، از طرف زن که او را به مرد تزویج کنیم و باز از طرف مردم تزویج میشیم، یعنی وکیل میشیم، این کلمه را میخونیم، این جمله را زوجت و موکلتی، اسم زن را میاریم، موکلی با مفعول دوم میشه، اینجا بدون حرف جر استعمال شده، هر دو تا متعدی به نفسی استعمال شده. مرحوم امام در اون مسئله ای که در تحریر الوسیله داره، که من به خاطر اون دو تا مسئله در تحریر الوسیله یک کتاب نوشتم، یعنی آمدم حدود 300-400 صفحه فقط درباره الفاظ نکاح نوشتم، بعد به مناسبت برای که کامل تر بشه الفاظ طلاق را هم بحث کردم که وقتی صیغه نکاح جاری میشه با چه لفظی جاریش کنیم، و این کتاب را من به مؤسسه آثار تنظیم امام دادم، اونجا ویراستاری شده، کاراش شده، و ولی متاسفانه به جریان کرونا و جریان گرونی و جریان مثلا فرض میکنیم افت سرمایه ها و افت قیمت بالا رفتن قیمت کاغذ شد و چاپش موند در، و الا اونجا مفصل ما این جریان را وارد شدیم. در حقیقت مرحوم امام میفرماید زوجت و موکلتی موکلتی موکلی، من به تزویج در آوردم موکله خودم را به موکلم، بدون حرف جر. ما میتونیم با حرف جر بیاریم، حرف جر با باشه، زوجت و موکلی به موکلتی به موکلی، بر سر مفعول دوم با در بیاریم، میتونیم بر سر مفعول دوم لادن در بیاریم، زوجت و موکلتی لموکلی، میتونیم بر سر مفعول دوم من در بیاریم، با سه تا حرف جر استعمال شده، یعنی واژه زوجه یک توسعه‌ای در استعمال داره، مفعول دومش بدون حرف جر میاد، یک، دو، مفعول دومش با میاد، که این ظاهرا افصح استعمالاته چون قرآن همین استعمال را برگزیده. سه، زوجه با لام میاد مفعول دومش. چهار، زوجه با من میاد مفعول دومش. بعضی وقتا این آقایون قدیمی ها وقتی عقدی رو میخواستن انجام بدن مثلا اینطوری میگفتن، من خدا رحمت کنه مرحوم ابوی ما، اوقت این حروف صورت های متعدد رو میخون که الان ما میخونیم، در واقع یه بار با انکحه میخونمش، یه بار با زوجه میخونمش، یه بار با متعه، بعد باز دوباره هر سه تا رو با هم تأکیدی میخونم، سه تا جمله، بعد مفعول ها را دیگه. حالا گاهی اگر حوصله داشته باشه و وقتی باشه مفعول دوم را با من میاریم، با لام میاریم، با مثلا با میاریم، اینا را استعمال میکنه. اما وقتی هم که در حقیقت میدیدم که گاهی آقایون واعظ این کار را میکنن، عاقد زوجت و موکلتی، مثلا فرض میکنیم که فاطمه علیها السلام، فاطمه موکلی علی، علی مثلا علیان خب بعد علیان اونجا حالا دوباره وقتی میخوان تأکید کنن و یک دسته کنن و اینا میگن زوجت و موکلتی لموکلی به موکلی من موکلی، هر سه تا رو پشت سر هم میارن. به این اشکال نداره برای یک عامل ما میتونیم سه تا جار و مجرور بیاریم که مختلف باشه، حتی میتونیم سه تا جار و مجرور با یک حرف جر بیاریم، البته معانیش باید مختلف باشه. بلی اونی که در کتاب‌های نحوی ما خوندیم که ممنوعه، شما حق ندارید برای یک فعل دو تا جار و مجرور بیارید که هر دو بای سببیت باشه، هر دو بای تعدیه باشه، هر دو بای استعانت باشه. دو تا حرف جر به یک معنا غلطه در کلام استعمال بشه و متعلقش یک فعل باشه، اما سه تا حرف جر به سه معنا اشکال نداره، یک حرف جر به سه معنا اشکالی نداره. لذا میگن زوجت و موکلتی موکلی، یک دو من موکلی، سه من لموکلی، چهار مثلا فرض میکنیم که به موکلی. پس ماده زوجه وقتی که نگاه میکنیم یک سعه استعمالی دوستان عزیز در لغت عرب داره که واقعا آدم درک میکنه که استعمال لغت عرب چقدر در حقیقت مهمه. و وقتی که اصل معنای تزویج به معنای تقرین و همراه کردن باشه، قرنه و قرنه و قرنه و یقرنه هر دو یعنی ثلاثی مجرد و مزید هر دو به یک معنایه، ولی قرائت معروف قرآن مقرنین فی الاسفاد یعنی مقرونین فی الاسفاد، اینا به زنجیر بسته میشن در حقیقت، قرین زنجیر قرار میگیرن. تشدید را در قرآن استعمال میکنه همه جا، هر جا دوران امر بین ثلاثی بدون تشدید و مزید با تشدید باشه، قرائت عاصم اینه که با تشدید را انتخاب میکنه. چرا؟ چون مبالغه را میفهمونه. پس بنابراین ماده زوجه در باب تفعیل روشن شد. اما همین کلمه زوج در حقیقت به باب افتعال هم رفته، یعنی بوده از توجه، بعد از توجه شده ازدوجه، چون قاعده ای در علم صرف وجود داره که هرگاه فاعل دال باشه، زال باشه، ر باشه، ز باشه، تای باب تبدیل به دال میشه. لذا ازدوجه را میگن ازدوجه. مثلا ذکره ازدکره را میگن ازدکره. مثلا فرض میکنیم که دمره را میگن ادتمره، میشه اددمره، بعد ادغام میشه میشه ادمره. پس هرگاه فاعل فعل باب افتعال ر باشه، ز باشه، دال باشه، زال باشه، این قاعده تبدیل و ابدال جاری میشه. هل من مدکر از همین بابه، یعنی مز تکر بوده، بعد تا تبدیل به دال شده، بعد دال و زال در هم ادغام میشن. جایزه بگیم هل من مدکر، جایزه بگیم هل من مذکر. اون در ماده ذکره باید یک اختصاصی هم وجود داره. و اما این ازدواجه دوستان عزیز روشن باشه که از ماده زوج گرفته شده. و اون نکته هم که در ابتدای امثله ما قدیم یادم میاد در شرح امثله میخوندیم در کتاب جامع مقدمات، بدان که مصدر اصل کلام است و از بین نه وجه باز میگرده، اینا نشانه اینه که نه همچی حرفی ما نداریم. الان ازدوجه، استوجه، تزوجه، زوجه، اینا از کلمه زوج گرفته شده و زوج همان طور که گفتیم بنای قرینه. پس فعل از اسم جامد هم گرفته میشه، مثل تعبله که از ابل گرفته شده، تبعله که از بعل گرفته شده و امثال ذالک. از این کلمات ما زیاد داریم. علاوه بر این که باب افتعال استعمال میشه، باب تفعول هم دوستان استعمال میشه. تزوجه، تزوجه متابعه زوجه. من یه قاعده کلی به شما بگم در علم صرف، و اون این که اگر چنانچه فعل اول که ما ازش تعبیر میکنیم به متاوع متعدی به دو مفعول باشه، فعل دوم که ازش تعبیر میکنیم به متابع یک مفعولی میشه، مثل علمته الدرس میشه فتعلم الدرس، زوجتها زیدن بعد میشه فتزوج زیدن، فتزوجت زیدن. این مطاوع یک مفعولی میشه. اما اگر مطاوع یک مفعولی باشه مطاوع لازم میشه. میگیم فرحته فتفرح. دنبالی بحث رو انشاءالله در جلسه بعد ادامه میدیم. صلی الله علیه و محمد و آله الطیبین.